انسان بدین خانه فراموشی مرا از یاد خود دستان بدین خانه فراموشی.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
دکتر رفیعی امروز یک حدیث زیبا رو از امیرالمومنین علیه السلام محضرتون میخوانم. اهمیت این حدیث این است که حضرت میفرماید من هر روز دوست دارم این حدیث رو ببینم، مطالبش رو درش فکر کنم. حالا چیه این حدیث؟ خوب گوش بدید. العالم الذی لا یعمل به علمه فهوه و ابلیس سوا. عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیه. حالا منظور از این عالم مجتهد و درس خونده نیست، نه، هر کسی به هر چیزی که علم داره عمل نکنه میشه مثل شیطان، چون شیطان علم داشت آدم از او بالاتره، علم داشت دستور خدا دستور حکیمانه ایه، اما عمل نکرد، سجده نکرد بر آدم، رانده شد. حالا هر انسانی که تو زندگیش عالم باشه، عرض کردم عالم اینجا به معنای مجتهد نیست، آیت الله نیست، نه، هر چیز رو میدونه و عمل نمی کنه، این فهوه و ابلیس سوا. لذا تو روایات هم داریم که روز قیامت این حدیثه، ان اهل النار یعنی اهل جهنم از بوی تعفن عالم بی عمل اذیت میشن. خب اهل جهنم خودشون گناهکارن، اما عالم بی عمل اونقدر متعفنه که اهل جهنم اذیت میشن. این اهمیت در واقع عمل به علمه. اگر عالمی به علمش عمل نکرد با شیطان یکی. شما ببینید، من دو تا نمونه براتون عرض میکنم. کمیل از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام با حضرت نیمه شب تو کوفه قدم می‌زدن، همینطور که تو کوچه‌های کوفه می‌رفتن صدای صوت قرآن می‌آمد. یه قاری داشت تو خونش قرآن می‌خوند، خیلی قشنگ می‌خوند. این آیه رو می‌خوند: امن هو قانت آناء اللیل و اطراف النهار. اینقدر زیبا قرآن میخوند که کمیل وایساد. حضرت فرمود چی شده، چرا ایستادی؟ گفت آقا این قرآن رو گوش بدیم، این خیلی قشنگ میخونه، این قاری، قاری کوفه تو دل شب. امیرالمومنین فرمود بیا بریم، این فقط میخونه عمل نمیکنه، فقط خوش صوته، قرآن رو خوب بلده اما عامل نیست. خب کمیل میگه آمدیم تو جنگ نهروان که تعداد زیادی از خوارج کشته شدن و به درک واصل شدن، باز کمیل میگه من با امیرالمومنین قدم میزدیم، رسیدیم به یه جنازه ای. کمیل میگه آقا اومدن بالا سر این جنازه، گفتن اینو میشناسی؟ گفتم نه. فرمود این همون قاری نیمه شبه که قرآن میخون، تو وایسادی گفته چقدر قشنگ میخونه، با در جنگ با امیرالمومنین تو نهروان کشته شد، یعنی مقابل امیرالمومنین ایستاد. یه نمونه دیگه خدمتون عرض میکنم. کعب ابن سور از دانشمندان شام، سوری به اصطلاح دمشق و شام در زبان امیرالمومنین. ایشون کسیه که خودش میگفت ده ها آیه قرآن درباره امیرالمومنین نازل شد. کعب ابن سور اومد تو جنگ جمل با امیرالمومنین جنگید و کشته شد. حضرت اومد بالا سرش جنازش فرمود لک علمون لا ینفعوک، علم داشتی ولی به دردت نخورد. ببینید خیلی تو تاریخ ما داشتیم از این موارد، کسانی که اطلاعات، خود ابو جهل یه بار تو کوچه های مکه پیغمبر رو گرفت تو آغوش بی اختیار بوسید، وقتی اومد کنار بهش گفتن چه کار میکنی؟ ما داریم با این میجنگیم، ما با این در جنگیم، تو چرا رفتی؟ گفت قسم به این بت‌ها انی اعلم انه لصادق، من میدونم ایشون راست میگه. پس شما فکر میکنید عمر سعد امام حسین رو نمیشناخ؟ عالم نبود، بهتر از من و شما میشناخ. خودش گفت، گفت من میدانم آزار اینها حرامه. شما فکر میکنید ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان پیغمبر رو نمیشناختن؟ عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان یکیه، خوب حرف میزنه، خوب نصیحت میکنه، اما خودش خلافش عمل میکنه. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. آقایان عزیز، علم زمانی مؤثره که منشأ عمل بشه، لیس للانسان الا ما سعى، و الا علم بدون عمل مثل ابر بدون باران، مثل تیر و کمان بدون در واقع تیره. یعنی شما تفنگ داری فشنگ نداری، تفنگ بی فشنگ کاری ازش نمیاد. عالم بی عمل این اثر منفی رو داره. عرض کردم منظور ما از این عالم بی عمل درس خونده نیست. هر کسی، آقا کسی میدونه دروغ بده و میگه، میدونه ربا حرامه و میگیره، میدونه کم فروشی باعث عذابه و کم فروشی میکنه، اینا همش میشود در واقع علم بی عمل.
بخش شبکه رادیویی تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران و بزرگوارانی که صبح زیبای روز یکشنبه‌تون را همراه با رادیو تهران سپری میکنید. آرزو میکنم که امروز و فرصتهای زیبای این صبح شروع اتفاقهای نیک و زیبا برای همه شما باشه. به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری تا حوالی ساعت 14 بعد از ظهر افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم و خوشحالیم از این بابت. ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی ما رو بشنوید، راز هزارها.
آنیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره‌ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. یکی از جنبه‌های بررسی فرهنگ و تمدن اشکانیان، کندوکاو در دین و باورهای مردم این دوره است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که تاریخ دین و باورهای ایرانی در دوره پارتیان بسیار مبهم است. امروزه تنها بر اساس آثار و منابع اندکی میتوان از بعضی جزئیات بخشی از ویژگی‌های ادیان و باورها را در دوره پارت‌ها بررسی کرد.
Thank you.
همه چیز نشان از آن دارد که در دوره بسیار بلند حضور اشکانیان در غرب آسیا، بین النهرین و تمامی آسیای مقدم میدان سرزنده و بزرگی بوده است برای همامیزی و ائتلاف فرهنگ و دین ایرانی و قومهای گوناگون سامی. بیگمان میتوان آبشخورهای بسیاری از همانندیهای آینی دینهای بزرگ را در این دوره جست و جا به جا به ردپای فراوانی از تفکر و برداشتهای کهن ایرانی مانند باور به روز رستاخیز برخورد. در واقع دوره اشکانی با ناچیزی منابع بهشت پژوهندگانی است که به مقایسه و تطبیق جانمایه آینهای دینهای بزرگ میپردازند. با همه اینها هنوز نمیتوانیم در مورد دین قطعی مردمان ایران در دوره اشکانیان اظهار نظر نهایی کنیم. حتی اگرچه گردآوری اوستا را به بلاش یکم امپراتور اشکانی نسبت میدهند، نمیتوانیم برای زرتشتی بودن پارتیان نظر قاطعی صادر کنیم. حتی هیچ نشانه ای در دست نداریم که بپذیریم اهورمزدا در زمان اشکانیان مانند هخامنشیان مقام بزرگترین خدایان را داشته است. روی هم رفته در دوره اشکانی رنگ و نقش اهورمزدا در مقایسه با دورهای هخامنشی و ساسانی بسیار مات و بیجان است. از سوی در واکاوی ریشه ها و خواستگاه باورهای مردمان در دوره پارت ها میتوان چهره های حماسی آن روزگار را که ریشه های کهن آریایی داشته اند بر بدنی باورهای دینی پیوند زد. برای نمونه داستان دلنگیز آرش کمانگیر از آن داستان هایی است که میتوانسته در دوره حماسی و آکنده از سلحشوری اشکانیان بر بدنه دین جوش بخورد و تیریشت را در اوستا به وجود بیاورد. علاوه بر این به هنگام پژوهش در دین دوره اشکانی همواره باید در نظر داشته باشیم که با دوره ای سر و کار داریم که مقطع فروپاشی سهمگین هخامنشیان و همه ساختارهای مدنی و فرهنگی دوره هخامنشی را بلافاصله از پشت سر خود دارد. پشت سر اشکانیان این واقعیت نیز وجود دارد که سلوکیه با کوشش بی امان بران بودند که با هلنی کردن یعنی یونانی کردن مدنیت و فرهنگ ایرانی شاهنشاهی گسترده هخامنشی را به غرب آسیای صغیر یونان و مقدونی پیوند بزنند. با حمله اسکندر به ایران تنها نظام سیاسی ایران تعطیل نشده بود، بلکه پیشوایان جان سالم به در برده از جنگ و کشتار یعنی پیشوایان سنتی مدنی، فرهنگی و دینی نیز بافت واقعی قلمروهای خود را از دست داده بودند. اگر به گواهی تاریخ بپذیریم که ایرانیان هرگز با اسکندریان بیعت نکردند، باید این را هم بپذیریم که ایرانیان مال باخته در راه مقاومت بسیاری از اندوخته‌های فرهنگی خود را باختند. به این ترتیب از پیش پیداست که بررسی دین اشکانیان نه آسان خواهد بود و نه کوتاه. حمله اسکندر به ایران بیشتر حمله ای فرهنگی بود که به فروپاشی فرمانروایی هخامنشیان انجامید. حکومت مقدونیایی یونانی سلوکیه هم برای در هم شکستن قدرت فرهنگی ایرانیان به طور تمام عیار وارد میدان شد و اشکانیان با رستاخیز خود اجازه تحرک فرهنگی چندانی به یونانیان ندادند. همه چیز گواه آن است که حضور دراز مدت و نیرومند سلوکیه در بخشای گوناگون ایران نتوانست در دگرگونی فرهنگی ایرانیان و به اصطلاح هلنیزه کردن ایران موفقیت چشمگیری داشته باشد. به ویژه اینکه ایرانیان دیراشنا با یکتاپرستی نمی توانستند از دین یونانیان مشرک چیز چندانی بیاموزند. حتی از نظر زبان یونانیان واژگان بیشتری وام گرفتند تا ایرانیان. با همه ناآگاهی ما از دین زمان اشکانیان پیداست که در این دوره آیین زرتشت دین غالب کشور بوده است. ظهور زرتشت در هر زمانی که انجام گرفته باشد پیش از هخامنشیان و در نتیجه پیش از اشکانیان بوده است. بنابراین هیچ تردیدی نیست که دین زرتشت برای رسیدن به دوره ساسانی که در وجود آن در این دوره شکی نداریم از دوره بلند 476 ساله اشکانی عبور کرده است. به این ترتیب با توجه به بلند بودن این زمان عبور نمیتوان در پویا بودن و گسترده بودن آیین زرتشت در دوره اشکانی تردید داشت. حتی نشانه‌هایی در دست است که زمان تدوین اوستا را تا زمان اشکانیان به عقب می‌برد. در کتاب چهارم دینکرد، یکی از کتاب‌هایی که در زمان ساسانیان و به زبان پهلوی نوشته شده آمده است، به دستور داریوش سوم هخامنشی اوستایی که زرتشت آورده بود در دو نسخه تهیه شد و در گنج شیزدگان و در دژنبشت قرار گرفت و این دو نسخه با حمله اسکندر از میان رفت و دوباره در زمان بلاش اشکانی بلاش یکم آنچه در سینه ها مانده یا به صورت نوشته های پراکنده از گزند حمله در امان مانده بود از نو گردآوری شد. البته با وجود اهمیت دوره اشکانی در شکل گیری اوستا، از نزدیک به 500 حکومت سلوکی اشکانی تقریباً جز معدودی سنگ نبشته نوشته ای به زبان ملی بر جای نمانده و گمان هم نمی رود که اصلاً نوشته ای وجود داشته است. در واقع دوره اشکانی کم نوشته ترین و از همین روی تاریک ترین دوره تمام تاریخ ایران شناخته شده است. از لابلای برخی از احکام و هماهنگی آن احکام با روح زمان اشکانیان نیز میتوان سخن گفت. مثلا در زمان هخامنشیان تنها اجساد مردگان مغ در دخمه قرار میگرفت و اجساد شاهان هخامنشی به خاک سپرده میشد. میدانیم که مغها پیشوایان آیینی بودند. در بند 9 از فرگرد 3 در اوستا زمین زمانی به اندوهی تلخ دچار می شود که در آن دخمه های بسیار برپا کنند و مردارهای مردمان را در آن بینبارند. پس در زمان تألیف هنوز قرار دادن جسد در دخمه کاری معمول بوده است و می دانیم که پادشاهان اشکانی را نیز در دخمه قرار می دادند. به گزارش یوستین، تاریخ نویس عهد باستان، مردگان را در دسترس سگها و مرغان شکاری قرار می دادند. با آنها را هنگامی که اثری از گوشتشان بر جای نمی ماند، دفن می کردند. این گزارش پلینیوس در کتاب تاریخ طبیعی او هم معروف است که شاهزاده اشکانی تیرداد به هنگام رفتن به روم از سفر دریایی پرهیز کرد، تا مبادا همراهانش با انداختن آب دهان بر دریا سبب آلودگی آب شوند. با این همه به گمان رفتار با مردگان نیز در دوره اشکانی متنوع و گوناگون بوده است. از نسا در حوالی اشقاباد امروز در ترکمنستان استخواندان‌های سفالین پیدا شده است. در غرب ایران مردگان را در درون دیوار یا زیر کف اتاق‌های مسکون دفن می‌کردند. اجسادی نیز از دوره اشکانی به دست آمده اند که در درون تابوت چوبی یا سفالی در بیرون از خانه به خاک سپرده شده اند. گور خانوادگی نیز از سلوکیه به دست آمده است. سردابی زیرزمینی با گوشه‌های رباق مانند که در گل گرفته ای داشت و ظاهراً به هنگام نیاز در سرداب باز می شد و لاشه ای جدید در تابوتی سفالی و دربسته که به شکل وان بود و لعابی سبز یا آبی داشت در آن نهاده می شد. این تابوت ها سوراخ‌های نیز داشتند تا گاز ناشی از فساد آن بیرون بزند. گاهی نیز تندیس های کوچک و چیزهای گرانبها و برخی از ابزار و اشیای مورد نیاز مانند خوراک و آینه و شانه و چراغ در کنار جسد قرار می گرفت. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.